دلگرم باشید.
ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران، پخش رادیو جوان. همراه با شما شنونده آفساید امروز خواهیم بود.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونا سلام. چهارشنبه 28 آبان 1399 خورشیدی، اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
درگیری بین بازیکن‌ها صورت گرفته، برخوردها اونجا زیاد.
تو 10 تا رای نداشتی تو انتخابات، 50 تا رای آوردی. چند دشمن
پیگیری مطالبات شما در سوتی.
همه رفتن سمت داور، چه خبره؟
آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن؟ واقعا این فوتبال؟
فوتبال ما تا موقعی که سالم نشه ما خیلی مشکل داریم.
سوتی
اما سوتیتر آفساید امروز، جلسه ویژه معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در مورد بحث و چالش مهم فرهنگ هواداری که خب خدا رو شکر یه جلسه دوستان گذاشتن تو این چند وقته توی فضای کرونایی و بحث کرونایی و چالش کرونایی و حاشیه کرونایی دوستان نشستن یه کارگروهی تشکیل دادن در مورد فرهنگ هواداری. اما سوال اینجاست، چطور و با چه برنامه‌ای میخوان نگاه و نگرش هوادار رو تغییر بدن؟ نگاه و نگرشی که به خاطر الگوبرداری نادرست و به خاطر حمله‌هایی که توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به هم دیگه و رفتارهای بعضا نامناسبی که از برخی مدیران باشگاهی و رؤسای فدراسیون و رأس ورزش ایران میبینن دلگیر میشن و تغییر میکنه این نگاه و نگرش و غیر حرفه‌ای میشه و الا ماشاءالله آسیب شناسی میخواد. در موردش ویژه صحبت میکنیم تو همین 10-15 دقیقه وقتی که برای سوتیت فقط داریم. جناب آقای مهدی دادرس، مدیر و کارشناس ورزش، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دستاندرکاران این برنامه.
زنده باشین، درود بر شما. آقا بیننده هم میگفتین اشکالی نداشت چون به صورت تصویری هم پخش میشه از اپلیکیشن ایران صدا و سایت شبکه جوان.
بینندگانم خلاصه
مخلصه
غلط ما رو
شما تاج سرین بزرگوار عزیز دلیم. آی دادرس، چطور میتونیم این نگاه رو تغییر بدیم؟ نگاهی که خیلی تغییر کرده، خیلی خیلی به سمت فضای منفی رفته، فضای نادرست رفته متاسفانه به خاطر برخی از رفتارها که خود شما هم میدونید اشراف کامل دارید و کاملا اطلاعات داریم و رصد میکنید. آیا این کارگروه میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
ببینید، از این کارگروه ها من حدود 35 ساله که دارم، یعنی 36 سال تو مزاحم ورزش هستم.
زنده باشی.
و در کنار ورزش هستم. از این کارگروه ها اینقدر شکل گرفته، حرف زده تو هر چیزی، تو شکست تیم ملی، شکست تیم امید، شکست فلان. اینا فقط برای جلسه گذاشتن یه کاری کردیم، داریم کارگروه میکنیم، کارگروه گذاشتیم ببینیم چی کار میتونیم. ببینید آقای چیز جامعه ورزش و فوتبال که جدا از جامعه کل یه مملکت که نیستش.
بله.
ما الان یه فرهنگ عصبیت، تنش. بله. هستش که
و این تو ورزش و فوتبال، خاصه فوتبال، خیلی داره خودشو نشون میده.
ببین طبیعیه، ببین اصلا ذات فوتبال ورزش. بله. مخصوص الان که بحثم فوتبال، ذات فوتبال اینو هم داره تو وجودش.
درست.
تماشاگره و تمام فوتبال.
بله.
تماشاگره کنسرت سنتی نیستش، باله. بله. نیستش بشینه بعد برنامه تمام شد دوتا دست بزنه و فلان.
بله.
یا خوشش هم نیاد هو بکنه. اصلا اصلا فوتبال ذاتش هیجانه.
بله.
هیجان هم قاطی میشه با این به صدا پرخاشگری و هیجانات منفی. گفتم تو جامعه الان هستش.
بله.
سر کوچکترین موضوعی عصبی میشیم، فحاشی میکنیم، جیغ میزنیم، داد میزنیم. پس طبیعیه تو فوتبال که ذاتش هم این هستش، حالا به مثبت منفی بودنش کاری ندارم.
حالا میخوایم این مسیر رو درست بکنیم آقای دادرس. یه سوال، این کار دوستان نمیتونستن سالها قبل، سالهای گذشته، 20 ساله بالاخره داریم اسم فوتبال حرفه‌ای رو یدک میکشیم. مثلا من میگم 20 سالش هم نه، 2 سالش حرفه‌ای، 1 سالش حرفه‌ای از این 20 سال. نمیتونستن خیلی زودتر از اتاق فرهنگی باشگاه‌ها شروع بکنن. الان ما معاونت فرهنگی در باشگاه نداریم، اتاق فرهنگی در باشگاه نداریم. رو اون تابلو بارها گفتم، بازم میگم، نوشته شده باشگاه فرهنگی ورزشی فلان، باشگاه فرهنگی ورزشی فلان فلان جا. اما اون بحث ورزش فرهنگی اتاقش کجاست؟ وقتی این کارو انجام نمیدیم آید آدرس، باید هزینه زیادی حالا بذاریم، باید تاوان بدیم، باید انرژی بیشتری بذاریم تا بتونیم اون مسیر درست رو دوباره پیدا بکنیم.
اصلاً ببین ذهنمون رو نکشیم به این ور اون ور.
بله.
ببینید این باشگاه ها فقط به قول شما فقط یه تابلو فرهنگی دادن، هیچ کار فرهنگی هم
بلد. الان بحث من همینه، چرا اصلا اون اتاقاش خالیه؟ بعد کارگروه تشکیل میدیم میخوایم کار فرهنگی بکنیم.
خب ببین این کارگروه کردن میخوام بگیم که کاری کردیم.
بله.
کاری کردیم تو دزمان بیاریم قسم معاونت فرهنگی وزارت ورزش کارگروه تشکیل داده برای کارگروه. خروجیش میشه چی هستش؟
بله.
خروجی نداره. من به نظر من یه مداد جوک هستش این حرکات، این رفتار فقط برای پر کردن به اصطلاح رزومه هستش.
بله.
که مثلا که حالا دولت تموم میشه، ممکنه وزیر عوض شه، معاون عوض شه، ما این کارا رو کردیم. ولی باور کنید، گفتم من با گوش و استخونم لمس کردم این مسائلو.
بله.
اصلا اثری نداره و نمیتونن. فقط یکی دو جلسه وقت میذارن، چایی و میوه و بعد تو چند تا حرف کلمبه سرمه.
خب حالا یه چیزایی دادرس به اون ور قضیه هم نگاه بکنیم. ما حالا به فرض میگیم که اومدن یه کاری بکنن، خب اصلا اصلو برای میذاریم که آقایون این کارگروه تشکیل دادن، میخوان یه کار خیری بکنن، یه کار درستی بکنن در ورزش. حالا چی کار میشه کرد؟ چه خروجی باید داشته باشه؟ از کجا باید شروع بکنن؟ جناب آقای دادرس، شمایی که ورزشو میشناسین، چه قدم اول باید چی باشه؟
ببین عرض کردم خدمتتون، یه مقدار آرامش جامعه باید آرامش پیدا کنه. این آرامش هم ما بدل میفته گردن مدیرای باشگاه ها.
بله.
که مقدار با هوادارا.
بله.
هوادارا رو باید چی به یه شب دو شبه و یه روز و اینا هم انجام نمیگیره.
بله.
یواش یواش قطره قطره، مثل قطره سلام که میاده چون بدن اونجوری.
بله.
باید این مدیرای باشگاه رو توجیه بکنی. ببینید اصلا یه مقدار خود تنش توسط خود مدیرای باشگاه
ها. الان تو این چند وقته که اصلا اصلش مدیرای باشگاه ها بودن متاسفانه.
خود پدرتو بیامرز نمونه سر هر چیزی جو. مثلا الان مثلا باشگاه استقلال اعتراض کرده، آقا این دو اوورو چه ضربو گذاشتی سرمربی؟ خیلی خوشحال از فکر گفتن احتیاج نبود این حرفو بزنی.
بله.
به این صورت ما تنش خود ما مدیرای باشگاه به وجود آوردیم.
درسته.
مخصوصا باشگاه های پرطرفدار، مخصوصا هوادار داره.
بله.
به هر چیزی بونه میگیریم، به هر چیزی به قول ببخشید نق میزنیم، به هر چیزی ایراد میگیریم. اینو تو جامعه هوادارامون به اصطلاح انتقال میدیم. خب اون هوادارم با احساسات پاکوش به تیم علاقه داره، همه چی قبول میکنه.
بله.
مجبور میشه چشش رو ببنده.
درسته.
دهنش رو باز کنه و یه
یه بحث اینه های دادرس، یه بحث مدیریته، یه بحث اینه که ما سر و سامون بدیم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو. یعنی رفتار ورزشی ها در فضای مجازی متاسفانه الان یک الگو نمیتواند باشد و تنش همونجا شروع میشه، جنگ همونجا شروع میشه، حمله همون یه خط مقدمی شده برای تخریب همدیگه متاسفانه اونجا. اول باید اونجا رو درست بکنیم. یعنی وزارت ورزش فکر میکنم این پیشنهاد و این نظر من، حالا تایید میکنید یا نه، اول باید بره سراغ فضای مجازی، الگوی درست بذاره، ساماندهی بکنه، یه سبک درستی اونجا بذاره، هوادار اونجا رو خیلی میبینه، بعدش بیاد از این فرصت استفاده بکنه. بالاخره ما پوشش داریم، لباس داریم، رفتار داریم، مصاحبه داریم، نگاه ویژه مدیریتی داریم. الان زمان کرونا است، هوادار نمیتونه بره تو ورزشگاه. خب بیایم این ساختارا رو درست بکنیم. چقدر از این کرونا ما استفاده درست کردیم؟ به خدا من هر چی فکر میکنم تو ورزش نتونستیم ازش درست استفاده بکنیم. حالا ما خاصه به ورزش داریم نگاه میکنیم.
حالا من ازت واقعا تشکر میکنم که خود رسانه این هستی، از رسانه داری انتقاد میکنی، برای من خیلی ارزشمنده.
نه اون الان فضای مجازی هم یه فضای رسانه‌ای خیلی مهمه، باید از خودمون شروع بکنیم.
آفرین. ما در اینو دیگه باید اون سردبیر های محترم
بله.
اون نویسنده های محترم اینا خودشون رو دید که تو جامعه میدونن و ایرادم میگینن از این ناهنجاری ها
بله.
یه مثل خود فضای مجازینا کمک بکنن
بله.
که این اتفاق بیفته این دیگه دست خودشون هست
و دست خود باشگاه هم هست جناب آقای دادرس که باشگاه هم شروع بکنن بله.
من عرض کردم ما مدیرای باشگاه ما چون همش نتیجه گرای صرف هستن
بله.
برای همین توی هیجانات اونا باشن وسط کنید این دو سه ماه اتفاقاتی که داره میفته مخصوصا چند شب پیش به تو عضو هیئت مدیره فلان به جون هم دیگه افتادن
آقای چند شب پیش نداره به صبح و شب کلا 24 ساعته دارن به جون هم میافتن. خب ما چه انتظاری داریم کار فرهنگی بکنه؟ آها اینم گفتین اتفاقا خوب آقای دادرس میام وسط حرفتون ببخشید، اینکه وزارت ورزش اول بیاد ساختار مدیریتی رو درست بکنه اینجا، یعنی رفتار مدیر باید آموزش ببینه از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی، از نظر کلامی مدیر باید آموزش دیده باشه، یک کلمش میتونه یک حاشیه درست بکنه. وقتی ما اینو درست نکنیم خانه از پایبست میشه ویران در ورزش. خب این خشت اول، خشت این دیوار کجی میشه؟ تا کجا ما میخوایم این کجی رو ادامه بدیم بریم بالا در فوتبال خودمون؟ اول مدیریت رو درست بکنیم، فضای مجازی رو درست بکنیم، به نتیجه برسیم.
آقای دیوانجه به من میگی که مثلا این دیوار رو بساز.
بله.
موقعی که من بنایی بلد نیستم که نمیتونم بسازم.
خب پس ما اول آموزش باید بدیم به بنا. ما اول باید بنا تربیت بکنیم.
چون بلد نیستیم آموزش بدیم. خب خودمون بلد نیستیم.
بله.
برای هم اگه بلد بودیم مدیرای انتخاب میکردیم بدون هیجان، بدون جنجال. مدیر رو انتخاب میکردیم که کارنامه دار، رزومه دار، یه شبیه که انتخاب شده، این انتخاب شده، اون به خاطر چی؟ اون به خاطر اون به خاطر بعد هم گره میکنن چون نمیتونن جمع کنن.
بله.
داشته باشیم جبرت نیستن جمع کنن.
درسته.
این اتفاقات میفته.
به یه سوال من جواب میدیم، من وقتتون رو نگیرم. خروجی اتاق فرهنگی باشگاه ها در این چند ساله چی بوده؟
هیچی.
خیلی خوب، این حرف آخر و نتیجه‌ای که میتونستیم بگیم
با کار تبلیغی و با کار فرهنگی مثلا اشتباه میگیریم. اصلا نمیدونی کار تبلیغی چیه کار فرهنگی. مثلا یه مراسم مثلا ایام عزاداریش کار فرهنگی، کار فرهنگی نیست، کار تبلیغی، کار فرهنگی بود که جامعه جا افتاده.
بله.
هیچ خروجی، هیچ باشگاهی ماها نداره.
بله.
و گاهی درش هم نخواهد داشت.
درست. آقا خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. زنده باشین آقای دادرس، خدا نگهدار. خیلی خوب، بریم هر دنبیل.
تیتر بازار ورزش ایران. هر دنبیل.
محمد حسین زرندی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، منم از سمون وقت بخیر دارم. دوست عزیزم حسن جان اسماعیل‌پور،
شنوندگان
محترم و همینطور همکاران ارجمند رادیو جوان در خدمتتون هستم با هر دنبیل امروز.
آقا چه خبر؟
یه بازی از هفته اول مونده بود که عقب افتاده بود. صنعت نفت روز دو کیکان رو برد. هفته دوم مسابقات لیگ برتر امسال هم بعد از وقفه‌ای که بابت اردو تیم ملی و مسابقه بوستی پیش اومده بود از فردا و با برگزاری سه مسابقه آغاز میشه.
خب
نساجی با تراکتورسازی پیکار میکنه، سپاهان با آلومینیوم و نفت مسجد سلیمان با سایکا.
درسته.
صفحه رسمی باشگاه نساجی رو سر بهش بزنیم که سرمربی، مربی و تعدادی از مسئولان نساجی در آستانه دیدار با تراکتورسازی حرکت قابل توجهی انجام دادن و با خانواده آسیب دیده قائم شهری که چند روز قبل منزلشون بر اثر انفجار گاز ویران شده بود دیدار کردن.
باریکالله.
اتفاق خوب بود. بله دیدم، در این صفحه گفتم اینو اینجا راجبش صحبت بکنیم.
کار خوبی بود.
یه نکته دیگه هم عرض بکنم که ایمان مبری بازیکن پیشین تیم ملی، خب همه میشناسنش، به تازگی در سراغ فاضلی در نساجی شده، رفته سر مزار مرحوم بهزاد اولادی و یادش رو گرامی داشت. به نظرم حرکت قابل توجهی، عکسش هم در چند صفحه هواداری نساجی دیدم منتشر شده. یه سلام به تراکتورسازی بزنیم که به نظر علیرضا منصوریان داره خودش رو برای مسابقه خارج از خونه این هفته مقابل نساجی آماده میکنه. دیروز هم طبق اعلام صفحه رسمی باشگاه تراکتورسازی همه کاروانشون تست کرونا دادن و خوشبختانه مشکل خاصی هم نداشتن.
خب خدا رسول.
از صفات هواداری سپاهان بگم، گویا موعدی به دیدار فردا مقابل آلمینیوم میرسه و فقط گیورگی بلسیانی مدافع گرجستانی زردپوشان به خاطر مصدومیت در این دیدار حاضر نمیشه.
درسته.
در تست های کرونا گرفته شده از تیم سپاهان هم مورد مثبتی وجود نداشته.
آره.
در صفات هواداری سپاهان جو و انرژی مثبت بالایی هم همچنان در حمایت از محرم نویدکیا و کادر فنی و بازیکنایی تیم وجود داره که نقطه به نظر من ارزشمند و
قابل خیلی خوبه ها، این خیلی خوبه حمایت میکنه از یک آدم که از منطقه خودشونه به عنوان مربی داره کار میکنه و قابل تحسین. باریکلا بچهای سپاهان.
بالاخره خب محرم نبیتوی جوری اسطوره باشگاه سپاهان دیگه، شاید حالا تو بازی اول که چه شاید هر مربی در هر مقطعی مخصوصا مربی جوان چند بازی موفق نباشن یا یه مقدار فرض و نشیب داشته باشن، از اون حمایت است که شاید بتونه خیلی کمک زیادی به این مربی‌ها باشه که بتونن توانمندی خودشونو بیشتر نشون بدن. از اصفهان خارج نشیم، یه سر بزنیم به صفحه رسمی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که تصاویری منتشر کرده از برگزاری جلسه آنلاین دادگاه حکمیت ورزش همون کس برای رسیدگی به شرکت باشگاه ذوب‌آهن از رضا شکاری و باشگاه روبین کازان ترکیه
دوست.
باشگاه روبین کازان روسیه مذرد که وکلای باشگاه ذوب‌آهن شاهدان و مسئولان مرتبط از 4 کشور ایران، سوئیس، ایتالیا و آلمان هم در این جلسه آنلاین بودن. 8 ساعت هم به طول انجامیده و قرار رأیش هم حالا تا چند روز آینده صادر بشه.
خیلی خوب.
یکی از بازی حساس هفته دوم تقابل فولاد و استقلال در اهواز
که قبلش خیلی حاشیه داشته متاسفانه.
بله، بعد از حواشی عجیب و بی سابقه که توسط اسماعیل خدیجه‌زاده و احمد سعادتمند در یک مناظره تلویزیونی به وجود اومد و هنوز هم سوژه اصلی صفحات مجازی چند تا مسئله دیگه حاشیه هم قبل این بازی داشتیم.
خب.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نام آقای احمد امیرآبادی فراهانی در صفحه توییتر خودش مطلبی منتشر کرد که خیلی عجیب بود. ایشون نوشت فرهاد مجیدی فوتبالیست مشهور 9 بار در لیست تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی بوده. که فرهاد مجیدی هم بلافاصله استوری در صفحه خودش منتشر کرد و نوشت هیچ وقت در ایران شرکت و فعالیت بازرگانی نداشتم و تا حال حتی 1 ریال هم ارز دولتی نگرفتم. از این نماینده هم شکایت میکنم، این حرفا کلا نادرست و دروغه.
درسته.
نکته بعدی انتخاب آقای سیدعلی به عنوان داور دیدار استقلال و فولادی که کلی حرف و حدیث داشته، خیلی در صفحات هواداری استقلال و کامنت های مردم هم نسبت بهش واکنش نشون دادن که در مسابقه قبلی دو تیم هم خیلی ایشون جنجال ساز شد، دو بازیکن استقلال فرهاد مجیدی اخراج کرد. باشگاه استقلال به انتخاب دوباره این داور اعتراض کرد. بعد آقای فکری اومد گفت ای کاش باشگاه این اعتراض انجام نمیداد. در جواب آقای فکری مربی فولاد اومده مصاحبه کرده.
اون جالب بود.
فکری بعد سرمربی استقلال، بعد دوباره استقلال رفتن به اون آقای رجبی مربی فولاد حمله کردن و جواب اونو دادن. این مقدار فضای مجازی شروع شده.
آره.
خیلی زیاد شده. خب طبیعی بازی استقلال فولاد یه سر اون.
ولی کلن حرفه‌ای نیستیم، عادت نکردیم قبل بازی با آرامش بریم تو زمین، بعد قبل بازی حتما یه کاری بکنیم از خجالت همدیگه در بیاییم، آتیش رو ببریم داخل زمین، بعد کلن دامنش رو میگیره تو کنفرانس خبری بعد بازی و الا ماشاءالله یه هفته خوراک خبری داریم برای کلن هوادارا و رسانه ها.
بله خب الان که متاسفانه به خاطر شیوع ویروس کرونا بازی بدون تماشاگر برگزار میشه.
نه دیگه تو فضای مجازی جبران میکنه.
بله بله قطعا اگر تماشاگر بود این حواشی که خود باشگاه ها درست میکنن از قبل شروع مسابقه همونطور که شما گفتید به سکوها کشیده میشد، به شعارهای هوادارا کشیده میشد، ولی اولش چه تلافیش در فضای مجازی با کامنت ها و استوری ها و پست ها در میاد. بریم سراغ پرسپولیس.
بریم.
محمد مهدی خانی مهاجم ایرانی که در واراژین کرواسی بازی می‌کرد، تیم ملی جوانان و امیدم بوده، قرارداد 2 ساله خودش رو با باشگاه پرسپولیس امضا کرده.
آره.
تا با توجه به محرومیت عیسی آل کثیر دست یحیی گل محمدی در خط حمله تیمش خالی نمونه. این سوژه اصلی صفحات هواداری.
حتی به عنوان مهاجم اومده، بعد دیشب خبرها اومده بود یه عده انتقاد کردن گفتن اصلا این هافبک دفاعی مهاجم نیست، چرا خریدینش؟ کلا داره این حاشیه ها شروع میشه اونجا.
بله ولی حالا اون چیزی که من تو صفحات هواداری پرسپولیس دیدم گفتن که ایشون به عنوان مهاجم اومده با این قرارداد امضا کرده.
درست.
در واکنش به صحبت اسماعیل خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره استقلال که گفته بود با پرسپولیس توافق کردیم که از هم دیگه بازیکن نگیریم،
خب.
خیلی در صفحات هواداری پرسپولیس هم بهش واکنش بود بعد از اینکه باشگاه پرسپولیس رسما اطلاعیه داد که آقا ما اصلا همچین توافقی نداشتیم. دیروز ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس هم گفته هیچ تفاهمی برای توافقی با هیچ باشگاهی نداشتیم.
آقا وقتی نیست برای چی اصلا سرمون رو بکوبیم به دیوار؟ آقا وقتی نیست برای چی میای مصاحبه میکنی میگی ما این کارو انجام میدیم؟ طرف مقابل اصلا در جریان نیست، میگه آقا شما رسما داری دروغ میگی، کذب دارن تکذیب میکنن، بعد آبروی مدیر توی باشگاه باید بره.
حالا باید ببینیم خب آقای خلیل‌زاده با چه کسی این توافق رو داشتن، شاید با یه کسی دیگه ای داشتن.
بله.
اونا به بقیه نگفتن. این موضوع بالاخره حرفا نیست میشه.
حالا الان چون تو هر باشگاهی ما 50-60 مدیر داریم دیگه، احتمالاً با یکی از اون 50-60 صحبت کردن.
بله آقای شکوری معاون اجرایی باشگاه گفته هر بازیکنی که کادر فنی بخواد ما جذب می‌کنیم.
خب
یه نکته دیگه‌ای هم تو 5-6 تا صفحه هواداری پرسپولیس دیدم. یه جورایی بعد از این باخت سنگین تیم ملی کلمبیا مقابل اکوادور
خیلی بد بود.
که تیم کارلوس کیروش دو تا باخت پشت سر هم داشتن، 3-0 مقابل اوروگوئه، 6-1 مقابل اکوادور دیشب. خیلی خیلی چند تا صفحه پرسپولیسی اومدن حمله کردن به کارلوس کیروش، یاد اون اختلافات کیروش زمان تیم ملی سرمربی ما بود زمان جام جهانی
با برانکو داشت،
پرسپولیس بود. خیلی بین این دو نفر تنش و مصاحبه علیه همدیگه زیاد بود. خب خیلی از صفحات پرسپولیسی و هوادارا در حمایت از برانکو ایوانکوویچ میتاختن به کارلوس کیروش. الان دوباره اون اتفاقات یک دو سال پیش بعد باخت سنگین دیشب تکرار شده، دوباره خیلی حمله زیاد شده به کارلوس کیروش و حسابی از خجالتش در اومده. اگه فرصت هست من یه نکته دیگه
جانم بگو.
این بحران های مالی، حالا امروز یه مقدار کوچولو من تو حیطه ممرز احمدی هم وارد شدم، ولی
خب ممرزا رو ما امروز نداریم، بنده خدا دیشب گزارشش حقم داره.
آره الان با کسب اجازه از محمد رضا یه نکته کوچیک بگم. بحران های مالی خیلی گسترده تو فوتبال اروپا در پی شیوع ویروس کرونا اومده، ضررهای چند صد میلیون دلاری برای باشگاه ها بوده به خاطر اینکه خب هوادارشون نمیان تو ورزشگاه و حدود 30% درآمدشون از بلیت فروشی حضور هوادارا در ورزشگاه است. خیلی از باشگاه‌ها کاهش دستمزد داشتن، مثل بارسلونا، رئال مادرید. خیلی از باشگاه‌ها کارمنده زیادی رو اخراج کردن. رئال بعد از 40 سال بازیکن نگرفته، بارسلونا چند بازیکن مثل سوارز، ویدال و راکیتیچ
فروخته.
راکیتیچو فروخته. گواردیولا دیروز اعلام کرده منچستر سیتی به اون مالکان ثروتمندش پولی برای خرید بازیکن جدید نداره.
حالا
همینا رو گفتم برسن به اینجا که تو فوتبال ما کاملا برعکسه. تو این روزایی که ما همینطوری هیچ درآمدی از حضور هوادارا نداریم، باشگاهمون حق پخش تلویزیونی هم ندارن، اتفاقی که اینجا افتاده برعکسه. همه اومدن، خیلی اومدن گفتن آقا قرارداد ما رو باید زیاد کنید. خیلی از بازیکن‌ها، خیلی از مربی‌ها اومدن گفتن آقا قرارداد ما پارسال اینقدر بوده، ما این موفقیت‌ها رو داشتیم، امسال باید قراردادمون اینقدر بهش اضافه شه.
بعضیشون
بودن سر تعمیر تیمشون نرفتن، اومدن گفتن باید الحاقیه به قرارداد ما اضافه بشه. الان در رابطه با یکی از مربی این دست هست که باید قراردادش زیاد
و این خیلی عجیبه. متاسفانه بعضی از بازیکن‌های ما خودشون رو در حد مسی و رونالدو می‌بینن. صادقانه بگم انگار ساق اونا رو دارن، گلای اونا رو می‌زنن، کیفیت بازی اونا رو دارن که میرن طلبکار میشن، پول اضافه می‌خوان. این وضعیت تو کل مملکت هستن، تو کل دنیاست. همه باید مراعات بکنیم، مدارا بکنیم، کنار هم دیگه باشیم. اینکه یه عده از مردم بیان همبستگی و اتحاد داشته باشن، کنار هم باشن تا کرونا و این بحران پشت سر بذاریم، صحبتایی که از طرف دولت شده و هر اتفاق و هر جایی که بوده، یه عده بیان همدلی بکنن ولی بقیه بگن آقا ما اصلا برامون مهم نیست، ما قیمت بالا می‌خوایم، به زندگی داریم فکر می‌کنیم. این شکلی نمی‌تونیم اون همدلی رو معنا بکنیم تو کشورمون. بازیکن به جایی که بیاد یه جورایی، الان بحث کاهش قرارداد بوده، خیلی اعتراض کردن گفتن اصلا ما نمی‌خوایم، نباید این کارو بکنیم.
بله حالا این مقایسه اگه بکنیم با فوتبال اروپا، تو باشگاه بارسلون مثلا در چند مرحله اومد قرارداد بازیکن‌ها کم شد.
آره.
مثلا حتی گفته شد که پیکه اومده 50% کرده.
خب اینا احتمالاً اصلا فوتبال خارجی نمی‌بینن یا اصلا خبر ندارن از فوتبال اروپا. جالبه،
باشگاهی به بزرگی بارسلونا خیلی داره نزدیک میشه به مرز ورشکستگی. آره. خاطر همین بازیکن‌ها دارن باش همراهی می‌کنن، قراردادها کم می‌کنن. تو رئال مادرید همینطور، خیلی از آپشن‌هایی که به قول معروف تو باشگاه‌های ما کاری درد سرساز این آپشن ها آمدن، پاداش هایی که باید تو قراردادشون به عنوان آپشن تو لیگ قهرمانان اروپا اونا رو نگرفتن برای که کمک کنن به باشگاهشون. تو باشگاه ما، تو فوتبال ما، این مقدار همه چی خب برعکس دیگه. اگه غیر از این باشه باید تعجب کنیم. من خواستم اون اروپا رو مثال
نه خوب بود، به جا بود، درسته.
فوتبال خودمون حالا نمیخوایم اس بیاریم، ولی یه گشت و گذار توی صفحات مجازی اگه هواداری هر کدوم از تیم‌ها داشته باشن به خیلی از اسم‌ها میرسه.
اصلا کاملا مشخصه و نکته خوبی بود. خیلی ممنونم ازت محمد حسین. لطف کردی. ما یکی دو هفته نیستیم، برنامه آفساید نداریم، دوباره پر انرژی ان شاءالله شروع می‌کنیم.
آقا دلمون تنگ میشه،
مخلصیم، تاج سر.
ببین به من سعادتی باشه با شروع دور دوم برنامه من در خدمت
شما. پای ثابت برنامه هستی، هوادارا و شنونده هم خیلی دوستت دارن.
بزرگوارین، ارادت.
مخلصیم، سلامت باشی، خدا نگهدارت. خداحافظ. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آرژانتین.
چی شد تو این بازی؟ چی این فوتبال اصلا؟
بازی میشه 3-0 و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکام. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
خب سه چهار تا خبر از فوتبال خارجی براتون بگم، بعدش هم بریم ورزش داخلی و بعدش هم اگه وقت داشته باشیم تیتر داغ و کارت آفساید. انتخابی جام جهانی 2022 با تحقیر شاگردان کیروش و با شکست 6-1 در بازی با اکوادور متاسفانه خیلی وحشتناک بوده. بعد حمله همه جانبه از طرف کارشناس و منتقد و بازیکن و مربیای قدیمی در کلمبیا به آقای سرمربی که خود کیروش هم گفته عزیزای دل من صبور باشین، ما حتما صعود می‌کنیم. آرژانتین و برزیل و ونزوئلا بازی‌هاشون رو بردن، اما شکست بعد دوم تو بازی آلمان اسپانیا بوده که آلمانیا با 6 تا گل به معنای واقعی تحقیر شدن. راموس هم بعد این بازی گفته که یه بازی تاریخی و ماندگار داشتیم ما. نویر هم دروازه‌بان آلمانیا برگشته بعد بازی گفته ما به چاله بزرگی افتادیم و یک حاشیه بزرگ در فوتبال آلمان درست شده. فرانسه و پرتغال هم تو مرحله گروهی ملت‌های اروپا سوئد و کرواسی رو شکست دادن. رونالدو هم همچنان در حسرت شکست رکورد علی دایی. بریم تیتر اما ورزش داخلی. ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال.
داوریمون خیلی از والیبالمون عقبه.
شده. هیچی پشت عقب فوش و فضاحت از بیرون این فوتسال ماست.
بفرمایید سبد آقای جمشیدی و بفرمایید جام جهانی تیم ملی بسکتبال ایران.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال. همه چی غیر از فوتبال.
ورزش منهای فوتبال.
سلام، من شاهین جباریم با ورزش منهای فوتبال. محمد بنا از بیمارستان مرخص شد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون 3 روز بعد از بستری شدن تو بیمارستان به خاطر ابتلا به کرونا دیروز مرخص شد تا ادامه روند قرنطینه‌اش رو داخل منزل انجام بده. بنا طی روزهای گذشته به خاطر درگیر شدن ریه‌هاش به کرونا وضعیت نامساعدی پیدا کرده بود که حالا خوشبختانه شرایط بهتری رو داره. اردوهای تیم ملی فعلا به خاطر لغو مسابقات جهانی 2020 تعطیل شده و باید ببینیم طی روزهای آتی سرمربی کشورمون چه تصمیمی در خصوص اعزام نفرات به جام جهانی انفرادی صربستان خواهد گرفت. لیگ دوچرخه سواری به خاطر کرونا نیمه تمام ماند. طبق اعلام رئیس فدراسیون دوچرخه سواری رقابت‌های این رشته ادامه پیدا نمی‌کنه و فصل جدید لیگ برتر هم 1 ماه زودتر شروع میشه. خسرو قمری رئیس فدراسیون عنوان کرده با توجه به اینکه آخر آبان فصل دوچرخه سواری در بخش مسابقات به اتمام میرسه، باید بر اساس شرایط سال آینده فرصت آماده سازی به ورزشکاران داده بشه. بنا به گفته قمری با توجه به تعطیلی 2 هفته تهران به خاطر وضعیت قرمز کرونا تمامی مسابقات لغو شده و فصل جدید هم 1 ماه زودتر یعنی از اوایل بهمن ماه شروع خواهد شد. بسکتبال بعد از تعطیلی پایتخت باز خواهد گشت. پس از اعلام تعطیلی 2 هفته تهران، فدراسیون بسکتبال گفته که رقابت‌های لیگ برتر بعد از پایان تعطیلی پایتخت از سر گرفته خواهد شد. مسابقات لیگ برتر امسال 2 هفته انجام شد، اما به خاطر اردوی تیم ملی از 22 آبان تعطیل شد. بر همین اساس فدراسیون هم تصمیم گرفته تا ادامه رقابت‌های لیگ برتر بعد از پایان محدودیت‌ها در پایتخت و پس از بازی‌های تیم ملی در کاپ آسیا انجام بشه. تیم کشورمون قرار روزهای 8 و 10 آذر پذیرای عربستان و سوریه باشه. سرمربی والیبال پیکان با جاده‌های بسته چگونه مسابقه بدیم؟ میترا شعبانیان سرمربی تیم والیبال دختران پیکان نسبت به تصمیم فدراسیون در خصوص ادامه رقابت‌های لیگ واکنش نشون داده و گفته وقتی جاده‌ها بسته هستن چطور می‌خوایم برای انجام مسابقات سفر کنیم؟ شعبانیان با اشاره به وضعیت نامساعد تیم‌ها در شرایط فعلی عنوان کرده 1 هفته است که در منزل به خاطر ابتلا به کرونا قرنطینه هستم. سرمربی تیم پیکان گفته کرونا شوخی بردار نیست و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
شاهین جان خیلی ممنونم ازت. سری بریم سراغ تیتر دو.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر دو.
داغ از فوتبال ایران.
سری چند تا خبر براتون بخونم. سلیمانی کارشناس داوری گفته چیدمان داوری فوتبال ایران اصلا درست نیست. حمله فرهاد مجیدی به نماینده های مجلس. مددی سرپرست استقلال گفته جدایی بازیکن ها به من ربطی نداره. برادر پس به کی ربط داره؟ به آقا مدد تیمتون ربط داره، به شما ربط داره دیگه. پاداش میلیون دلاری فیفا در انتظار پرسپولیس تهران. از یه طرفم محمد حسین هم در موردش صحبت کرد. رجبی مربی فولاد خوزستان بعد حواشی استقلال و فولاد حالا قبل بازی گفته که آقای فکری به جای مصاحبه و حاشیه حواست به تیمت باشه. درخواست پیشکسوت مدیران فوتبال از کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران برای برخورد جدی با مدیران جنجالی، که امیدوارم این اتفاق بیفته. و مظلومی سرپرست تیم فوتبال استقلال گفته تا هفته چهارم با لباس‌های سال قبل بازی می‌کنیم. باید تأسف خورد برای یک باشگاه به این بزرگی که هنوز دغدغه لباس جدیدو داره. میتونم دو تا کارتو بگم؟ خیلی خب سریع بدون آرمش من دو تا کارتو بدم و دیگه خداحافظی بکنیم. کارت قرمزو به خاطر سهل‌انگاری و عدم به موقع تهیه لباس به همین استقلالیا میدیم. کارت سبزو به هواداری اصفهانی و سپاهانی میدیم که تو هر شرایطی از سرمربی جوان خودشون حمایت میکنن. کارت واقعا متاسفم و به تیم و ساختمان داوری فوتبال ایران میدیم که تو این سیستم همه منتقد همدیگه هستن و هیچکی هیچکیو قبول نداره. ما یکی دو